أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. صحبت در کیفیت تغذیه و مطالبی بود در این زمینه که امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان به عنوان متذکر میشن. همونطوری که در جلسات قبل عرض شد، مسئله تغذیه و کیفیت غذا و اختیار غذا خودش فی حد نفسه مطلوب به ذات نیست و انسان برای این مسئله و این قضیه در این دنیا نیامده، بلکه جنبه وساطت داره و وسیله ای برای بقاء جسم که به واسطه آن به آن مرتبه کمال از تقرب روحی انسان برسه. فلهذا برای یک سالک بهترین و مناسبترین و صالحترین روش در تغذیه روشی است که بتواند جسم او را در بهترین حالت از اعتدال مزاجی برخوردار کند و به واسطه اون اعتدال مزاجی نفس و روح بتواند به اون حرکت و تقربی که و آمادگی که برای او در نظر گرفته شده برسه. مشخص است که انسان به واسطه ارتباطی که بین نفس و بین جسم وجود دارد نمیتواند مسئله جسم را نادیده بگیره. خواهی نخواهی ما درگیر مسئله جسم هستیم و درگیر مسائل بدن هستیم. یا باید قید حرکت روحی و نفسی را بزنیم و به هر کیفیتی که دلخواه ما هست زندگی کنیم، غذا بخوریم، به هر چه که اشتها ما میرسه تناول کنیم، به هر چه که فکر ما و سلیقه ما ولو اینکه مضر باشد به او تمایل پیدا میکند دست اندازی کنیم، به هر چه که میبینیم نسبت به او رغبت نشان بدهیم، یا اینطور. خب در این صورت دیگر راهی برای تقرب باقی نمی ماند. من یه وقت یادم در زمان مرحوم آقا، خب جلساتی بود، مسائلی بود، جلسات شبها، عصرها، اینها. خب افراد می آمدند، دوستان می آمدند، دعای سماتی خونده می شد در شب، در عصر جمعه، و همینطور دعاهای دیگه. مثلا فرض کنی که در ماه رجب، عدیه رجبیه، در ماه شعبان، مناجات شعبانیه، و در شبها هم همینطور. مرحوم آقا می فرمودن که باید در این جلسات قواعد و قوانین رعایت بشه. این جلسات حالاتی برای انسان می آورد، توجهی برای انسان ایجاد می کند، تجردی برای انسان به وجود می آورد. خب مشخص بود و هست، شما در هر جای که برید از این مکانهای مطهر و مقدس که بروید، اون تبدل حال و تحول حال خودتون احساس می کنید. در مجلس ذکر برید، مجلس سید الشهدا برید، مجلس روزه برید، نه از این مجالس تئاتر مانند شعبده بازی غیر از آبروریزی چیزی، نه مجالسی که واقعا نیت خیر درش هست، نیت صالح درشه و صفایی در او مشاهده میشه. آدم وقتی که میره، خب مشخص است که تغییر حالی در خود احساس میکنه. این تغییر حال یعنی تجرد، تجرد یعنی تقرب. اون حالی را که بیرون داشته میبینه اونجا نداره، حالش عوض شد. بیرون یه حالی داشت، یه برخوردی داشت، یه جور صحبت میکرد، یه جور ارتباط خودش با افراد بود، وقتی که اومد میبینه عوض شده، ارتباطش فرق کرد. این ارتباطی که فرق کرد از کجا آمد؟ از فضا. یعنی همین که وارد فضا میشه، همراه با این ارتباط فیزیکی که با فضا پیدا میکند، یک ارتباط متافیزیک برای او حاصل میشه. اون ارتباط متافیزیک که ارتباط با عالم مثال و با ملکوت این مجلس است، اون ارتباط حال او را تغییر می دهد. می بینه سبک شده، میل به قرائت قرآن در او پیدا شده. حالا قبلا نمی خوند، ولی تو این مجلس می بینه. اینا برکات چیه؟ برکات سید شهدا است که میاد حال عوض می کنه. اکسیریست که وقتی به مس میخورد، این مس را به طلا تبدیل میکنه. لذا همیشه بزرگان میفرمودن جاهایی رو اختیار کنید که بتواند در شما تغییر حال ایجاد کنه. از جاهایی که شما را به عکس در حالت حیوانی و در حالت بهیمیت و در حالت کسرات فرو میبرد پرهیز کنید. نگید این یه 4 دقیقه 5 دقیقه است، خیلی مهم نیست، حالا میریم میبینیم چیز میشه. همون 5 دقیقه کارتو میسازه. نگید این یه نیم ساعت حالا مهم نیست، حالا گیرم بریم اینجا فرد بکنید، که همون یه نیم ساعت دخلو میاره. توجه کردید؟ نگیم حالا فرض بکنید که حالا چه داره، حالا مسئله نیست، اینجا نیست. من یه وقتی میخواستم برم در یه مجلسی، مجلس عروسی اتفاقا، بله مجلس چیز بود، منزلی بود. وقتی که میخواستم وارد بشم، دیدم که خب عجب جاییه، اصلا نمیتونم پامو بذارم. من نمیدونم چی کار میکنن تو، واقعا تو این مجالس چی کارهایی میکنن، چه نفوسی میان، چه قضایی خلاصه میگذره که اصلا اینقدر فضا فضای ظلمانی میشه. اصلا دیدم نمیتونم. ولی خب تو رو درواسی گیر کردیم، ما هم داریم آقا تشریف بیاید حتما به خاطر شما دیگه نمیدونم تو چیچین انداختیم تالار و ملار و فلان و حالا توی منزل و فلان. دیدیم خب قول دادی، ما که نیومدیم قبلا بازدید کنیم، اول بیایم که از حالا به بعد باید اول بریم یه دوره اون محوطه رو، محیط و نقشه رو، جایگاه و اینا رو همه رو یه ارزیابی کنیم، مثل این عملیات که میرن انجام میدن، یه عده گروه بازشناسی میگن چی میگن کار چی از این همه، اول منطقه رو خلاصه یه ارزیابی میکنن، بعدن خب بقیه خلق الله برن تشریف برن. ولی خب ما که ما هم توی سرمون انداختیم پایین رفتیم، وقتی وارد شدیم اصلا دیدم نمیتونم، بالاخره به یک زوری رفتیم دیگه، گفتیم قول دادیم دیگه رفت. باور کنی تا یک ماه حالم بر نگشت سر جای اول با یه رفتن، تا یک ماه درگیر بودم. توجه میکنید؟ خب این چیه؟ این همین ولش کن ولش کن ولش کنه، حالا ولش کن اینو، حالا اونو ولش کن، حالا خب این نمیشه اینجور. با ولش کن کسی به مقصد نمیرسه. مرحوم آقا میفرمودن وقتی در جلسه هستید فکرتون رو جای دیگه نبرید. خب یا نه، یا هم خیال خودت راحت، هم این قضیه به بقیه سرایت نمیکنه، چون بالاخره فضا عوض میشه. یه وقتی یه نفر همراه با مجلس نیست در فضا تأثیر میگذارد. بنده خودم شاهد بودم در یک جلسه شب در تهران، زمانی که خود مرحوم آقا در تهران بودن، ایشون به دو نفر جلوی همه گفتند برخیزید و از مجلس خارج شوید، تا شما بینتون این حالت هست در جلسه شرکت دیگر نکنید. خب این میاد بقیه رو خراب میکنه، فقط خودش که نیست. آخه این یه شخصی بلندشه بیاد با یه دیگری در تعارض و در تضاد، این به اون سنگ بندازه، اونم به این تیر بندازه، اون به اون تفنگ بندازه، اون به این نمیدونم توپ بزن. خب این چی شد؟ این چه مجلسیست؟ مگه مجلس هم مثل اداره است که آدم بره کارت بزنه بیاد بیرون؟ من چی زدم؟ مجلس ملکوت میخواد برای وارد شدن در مجلس. انسان باید بداند که این ملکوت اوست که باید در او تأثیر کنه، ولی تو خونش که نشسته بود خب رو میشد پارک میرفت قدم میزد، برای چی بلند شده آمده اینجا؟ اگر انسان وارد اینجا میشود باید قوانین و مقررات اینجا رو هم در نظر بگیره، ولی خب فایده نداره، چون هم خودش خرابه و هم دیگران رو میاد آلوده میکنه. حالا یه شخص بلند شده آمده به یه نیتی از یک جایی آمده در اونجا و بعد میبینه که این مجلس فایده نکرد. بعضی از افراد میان، اشخاص، دوستان میان میگن که ما میریم در بعضی از این مجالس میبینیم فرقی نمی کنه، حالمون چیزه. خب چرا اینطور باید باشه؟ به خاطر اینکه به اون چرا که بزرگان گفتند ترتیب اثر نمیدی. گفتند روز جمعه را استراحت کنید، بلند نشید این ور اون ور برید، افراد را به منزل خود دعوت نکنید، با افراد برخورد نکنید، با افراد صحبت نکنید، روز تا عصر را به این طرف و اون طرف رفتن نگذرانید. خب بالاخره با مردم پس ما چه فرقی کردیم؟ همه هر کاری میکنن تو قمام میکنیم و چه فرقی شد؟ خب 50 سال هم همینطور بمونیم؟ آقا ما که حرکتی نکردیم، اگر حرکت بکنی جای تعجبه. نبایدم بکنی. 500 سالم بگذره، عمر نوح هم بکنی، اینقدر نمیای بالا. ای دو سانت هم نمیای بالا. چرا؟ چون به قاعده عمل نشده. به قاعده اونجا عمل نشده. ایشون میفرمودن که در جلسه بعدش صحبت نکنید. بگذارید اون حالی که آمده از ملکوت این مجلس آمده در نفس شما تأثیر گذاشته، تثبیت بشه، تثبیت بشه و این صحبت کردن بعد از مجلس اون حال را از بین میبرد. یعنی وقتی یه شخصی یه حالی پیدا کرده، خودتون امتحان کنید، امتحان کنید، یه حالی پیدا کرده، یه دفعه میان میگه آقا دیرو روزنامه دیدی چی نوشته بود؟ زهر مار. آقا الان موقع روزنامه چی نوشته بوده؟ آقا راستی دیدی دیروز کی چی گفت به اون؟ به من چه؟ به تو چه؟ از این حرفا هر روز هزار تا هست. آخه اینجا جاشه؟ توجه میکنید؟ خب این مسئله میاد به طور کل تمام داده ها را همه را میگیرد، تمام یافته ها را میگیرد. حتی ایشون گاهی اوقات عصبانی میشدن، یعنی وقتی میدیدن موقع نماز دارن صحبت، آقا پس ما این حرفا رو برای کی داریم میزنیم؟ پس ما این حرفا رو برای کی میزنیم؟ توجه میکنید؟ اینها چیزهایی است که قانون داره، قواعد داره. قضا هم همینه. وقتی که انسان به هر چیزی که میلش پیدا شد ولو براش ضرر داره بخواد بخوره، غذایی که باید نصفش رو بشقاب و بخوره همه ی بشقاب و بخوره، خورشی که باید 4 یا 5 قاشق بریزه ورداره، فرض کنی که یه کاسه رو خالی بکنه، این موادی که در اینجا هست، اون چربی که هست، اون سرخ کردنیایی که هست، اون غذای پر کالری که الان بدن اون نیازی نداره، این رو ما میایم بر این بدن تحمیل میکنیم، این بدن را به هضم این غذا ما وادار کردیم. بدن که خودش به تنهایی نمیتونه کار انجام بده، نفس میاد در این هضم غذا درگیر میشه، قفل میشه، دیگه حرکت از او سلب میشه، نمیتونه دیگه حضور قلب داشته باشه. شما یه غذای سیر بخورید ببینید بعدش حضور قلب دارید یا ندارید، ببینید حالتون فرق میکنه یا نمیکنه. ببینید اون لطافت و رقتی که قبل از غذا در خودتون در ماه رمضان، چرا انسان خودش را به خدا نزدیک میبینه؟ چون اون رقت و لطافتی که برای حرکت روح و برای حرکت نفس لازم است، به واسطه سبکی و به واسطه عدم اشتغال نفس به هضم غذای پر کالری، اون رقت به واسطه او چون وجود ندارد، این رقت به واسطه یه عدم یک همچین غذایی میبینه حال او را تغییر داده، نمیخواد از این حالش دست برداره، نمیخواد این حال تمام بشه، نمیخواد این حال به انتها برسه، میخواد بمانه. در این موقع مؤذن میگه الله اکبر، موقع افطار میشه، بعد یک دفعه نگاه میکنه سفره، به به، از اینجا تا اونجا انواع غذاها و اطعمه، اون هم غذاهایی که برای انسان موجب سنگینی خواهد شد. خب نفس میگه از این بخورم از اون بخورم، یه قاشقم از این، دو قاشقم از اون، یه قاشق از اون. یه دفعه وقتی که افطار میکنه میبینه اون حال رفت، اون حال قبل از غذا رفت. چرا؟ زیاد در اینجا خوردی، زیاد در اینجا. این مسئله هست. اینی که میگن همیشه تأکید کردند که همیشه باید انسان راکب باشد بر بدن، نه مرکب باشد، برای اینه، برای این نکته است. چون اگر بخواهد هر چیزی را و به هر کیفیتی را بخورد، دیگر اون توان برای حرکت از او ساقط میشه. حالا انشاءالله در جلسات بعد، گرچه میخواستیم اینو زود تمام کنیم ولی من احساس کردم خب نکاتی هست که باید به این نکات پرداخته بشه، راجع به روزها و دستورها و کیفیت مسائل ترک حیوانی و اینها. یه قضایایی هست که خب بالاخره چون فعلا در این بحث هستیم لاجرم باید اونها رو هم تذکر بدیم تا اینکه مطلبی نگفته نمانه. اما کلامی را که امام صادق علیه السلام به این عنوان می‌فرمایند و بسیار نکته عجیبی است و مطلبی است که تجربه شده، او این است. حضرت می‌فرمایند تا اشتها پیدا نکردی چیزی را نخور، بلکه اینکه بیارن بذارن جلوت. رفتی منزل رفیقت، میل نداری، میارن میوه میذارن، میگید که میل ندارم، اونم ناراحت نمیشه، چایی بخور به جاش. به جای اینکه میوه بخوری چایی بخور، یا یه دونه میوه، یک سیب بردار بخور، اگر پرتقال نصفیشو بخور. اگر میبینی یه تمام یه پرتقالو بخوای بخوری سنگین میشی، دلیل نداره که همشو بخوری، نصفیشو بخوری، نصفیشو باشه، نصفیشو یکی دیگه بخور. تا اشتها، چون انسان بالاخره در طول این زندگی همش که تو خونه نمیشینه، بلند میشه میره سر مجلس، میره سر دونم ادارش، میره سر مطبش، میره سر دفترش، میره سر کلاس، میره منزل رفیق، میره منزل قوم و خویش، میره دیگران میان، درست شد؟ خب همش که نمیشه انسان به دلخواه این و اون هی از این بخوره از اون بخوره از اون بخوره. خب این که همش تمام صرف در این امور شد. یک برنامه ای انسان برای خودش قرار بده از صبح تا ظهر. چه اینایی که عرض میکنه همه مطالبی است که از بزرگان بنده شنیدم ها که خدمت رفقا عرض میکنه. یک برنامه بایستی قرار بده، این مقدار در روز اینقدر کالوری به بدنش برساند، این مقدار را در این بعد به اصطلاح چیز بکنه. حالا مسائل دیگر خب بماند، اونها خب جای خود دارد. مسائل دیگری که در این زمینه هست مثل ورزش و امثال ذلک، حالا خب راجع به اونها هم شاید مطالبی خدمت رفقا عرض کنیم. فعلا در مسئله در همین قضیه و اون چرا که میبیند برای مفید است. گروه همانطوری که امتلاء معده موجب انصراف نفس و روح است از مقام قرب به اشتغال بدن و تدبیر بدن، همینطور انسان به نحوی با بدن خود عمل کند که گرسنگی بیاد غلبه کند، او را به ضعف بیاندازد. این هم غلطه، هر دوش مانع است برای حرکت. خیر الامور اوسطها، هر چیزی حد وسطش خوب است، هر چیزی در حد اعتدالش مناسب است. توجه کردی؟ هر چیزی حد اعتدال. وقتی که انسان به یک چیزی اشتها پیدا میکنه، باید ببیند که الان حال او اقتضای این را میکند یا نمیکند. وقتی که نیم ساعت پیش 20 دقیقه پیش یه میوه خورده، باز یه میوه میارن دوباره دست نذاره برداره، خب میوه رو خورده دیگه. اون میوه بعد از او، اون غذای بعد از او، اون مأکول بعد از این، این با اون کلام امام صادق که میفرمایند که هر چیزی را که دیدی به هر چیزی که نگاه کردی نخور و خودت را نگهدار و بگذار که نفس تو به اون اشتها لازم برسد و بعدن اون شیء را تناول کن. برای همین جهت است انسان در مأکول خود باید در حدی باشد که احساس نکند در معده او چیزی هست. این میشه یه معیار، چون همین که احساس کند معده او ثقل پیدا کرده است، یعنی اضافه بر اون میزانی که بدن نیاز داره خورده، دفعاتو بیشتر کنه. چرا معده خود را یه دفعه سنگین میکنه؟ دفعات غذا بیشتر بشه، میان وعده داشته باشه، چه اشکال داره؟ اون حالت سبکی که انسان احساس کند در اون حالت سبکی بهترین موقعیتی است که به دست آورده، اون حالت مورد نظر امام علیه السلام بوده به عنوان، نه این که انسان حالی را احساس کنه که وقتی فرض بکنید که میاد غذا میخوره یه جا میشینه، تازه باید فرض کنید که نیم ساعت یه ساعت یه استراحت بکنه که یه قدری از اون ثقل غذا کم بشه. این رفته حالش دیگه، اون ارتباطش قطع میشه. لذا حدیث رسول خداست که میفرمان ما ملع آدمی و آن شرن من بطنه، هیچ ظرفی را انسان بدتر از معده خود پر نکرده است، یعنی اون ضرری را که به او میرساند. اونا میدونن چی از انسان رفته، اونها میفهمن، و الا خب مسئله نیست. حالا فوقش انسان یه مقداری ثقل معده پیدا بکنه، حالا فرض کنی که با یه چیزی و فرض کنی که دارویی و یه فرض کنه عرقیات و یه چیزی اینها بیاد و حالا یه ساعتی هم بگذره و کم کم دو ساعتی حالش به حال عادی برگرده، خب نرمال شد، طبیعی شد، چیزی از دست نداد، چیزی از دست نداد دیگه. یه دو ساعتی گذشت، حالا فرض یه دو ساعتی گرفت توی صندلی نشست صحبت کرد و فلان، یه قدری سبک شد، خب تموم شد دیگه. دیگه این همه تأکید پس برای چیه؟ المعدت و بیت و کل دا و الحمیت و رأس و کل شفا پس برای چیه؟ معده ظرف همه امراض و حمیت یعنی پرهیز. من دیدم در یه کتابی یا در یه صوتی حمیت رو به معنی تب معنا کرده بودن. حمیت یعنی پرهیز، پرهیز رأس همه شفا هاست. خب این مال چیه؟ اینی که تا قبل از این که سیر بشی دست از غذا بردارید مال چیه؟ اینی که در شب غذای سبک بخورید برای اینکه بتوانید بهتر قبل از طلوع این بلند شید برای چیه؟ اگر فقط صرفاً پرداختن به یک مسئله ظاهری بود اینقدر تأکید نداریم. اونها میدانند، بزرگان میدانند، ائمه میدانستند که قضا زیاده موجب سلب توفیقی خواهد شد که ارزش این را ندارد انسان دو ساعت سه ساعت خود را به این قضیه و به این مسئله بگذراند. این ارزشو نداره. در همون سه ساعت شاید قرار بوده یه چیزی بیاد و به واسطه امتلاء معده رد شد و رفت. لذا همه بزرگان اونطوری که بنده در ارتباط با اونها بودم و شنیدم و امثال ذالک، اونها در این مسئله خیلی چیز داشتن، نه اینکه نخورن، میخوردن، همه چی هم میخوردن. و بنده تعجب میکنم از این مسائلی که بعضی از اوقات میشنوم، امروزه یا سابق، انسان باید یک میوه بخوره. کی گفته باید یک میوه بخوره؟ چندی پیش بود یه جا بود، توی یه جا میدیدم داشتن از یکی تعریف میکردن، یه بنده خدای فوت کرده، خدا رحمتش کنه، آدم بدی نبود، ولی معلوم نیست همه کار انسان هم درست باشه، که فلانی یه میوه فقط در منزلش بود. بی خود، کی گفته بده؟ چه اشکال داره دوتا میوه باشه؟ چه اشکال داره سه تا میوه باشه؟ چهار تا میوه باشه؟ همون یه میوه فقط خلق خداست، بقیه میوه ها مخلوق خدا نیستن؟ چه فرقی میکنه بین سیب و پرتقال و انگور؟ حالا این زهده که یه نفر توی یخچالش فقط سیب باشه، نه آخر هیچ هم زهد نیست. اسراف خلاف است، اضافه بر مصرف بدن خلاف است، چه یه میوه باشه چه صد تا میوه باشه، چه فرق میکنه؟ داشتن یکی تعریف میکردن، فلانی هر وقت ما رفتیم منزلش یه جور میوه بود، خیلی بی خود بود. ناخه حالا یه کسی یه میوه دوست نداره، یه مهمانی میاد، فرض کنی که منزل انسان، آدم سیب میذاره جلوش، سیب دوست نداره، مل نداره، پرتقال داره، هم تو بیشتر نگاه کنه، خب برو پرتقال هم بگی بیا بس. شما که میخوای 10,000 تومن رو خرج کنی، چه فرقی میکنه 10,000 تومن رو همه رو سیب بخری بذاری توی یخچاله، یا 10,000 تومن رو سه قسمت کنی، یه قسمتش رو سیب، یه قسمت پرتقال، یه قسمتش فرض کنید که انگور یا گلابی، و هر دو که یه قیمت شد، چه فرقی کرد؟ تازه که بهتره، مواد بیشتری بهت میرسه. اگه بنابر زهده که تو یه پول دادی، این خرمقدسی ها چیه؟ که خشک مغزی ها و خرمقدسی ها که نه، زهد این است که انسان یه میوه بخوره. خیلی غلط کردی، خیلی بی خوده. یکی بود در بندم شنیده بودم اسمشو، ای تو تابستونا بلند میشد تو آفتاب چیز میکرد، میرفت نماز میخوند، نماز جماعت، تو زمستونا میمد تو سایه، میگه ریا میشه اگه تابستون، خب احمق، آفتاب میخوره به کلت، مریض میشی. ای که زهد نشد، ای که تقوا نشد، پس خدا سایه رو برای چی قرار داده؟ گرما رو برای چی قرار داده؟ توجه میکنی؟ اینا چیزهای مندرآوردیه که اصلا نه اصلی دارد، نه در شرع اصلی دارد، نه در میانو، فقط به عنوان این که فلانی زاهد است و فلانی زاهده، یه میوه، نه آقا، 10 تا میوه باشه، اسراف نباید باشه. همونطوری که سیب میوه خداست، پرتقال هم میوه خداست، انگور هم خلق خداست، نمیدونم فرض کن گلابی و خربزه و اینا هم همه چیز هستن، به اندازه بخور، 10 جور میوه بخور، هر چیزی اندازش، درست شد؟ خاصیتش بیشتر نمیدونم پلا. حالا البته خب بعضیا میگن که نمیدونم دوتا میوه رو با هم نبر، خب این هم چیزیست که ثابت نشده هم. حالا کلار مسئله زهد اینجا نیست، زهد در اینجا نیست، زهد این است که انسان جلوی نفس را نسبت به تمایل به هر چیزی بگیرد، به هر چیزی که میل دارد، یه دفعه فرض کن دست درازی کند، فرض کنی که اقدام کند، این مسئله است. و الا انسان بخواد به خاطر فایدهش، به خاطر منفعتش، به خاطر موادش، به خاطر فرض کنی که چیزهایی که داره، ویتامین هایی که داره و امثال ذالک، اینها بخواد این انجام بده، این به اصطلاح چیز نیست، این به اصطلاح غلط نیست. ولی یک مطلب هست و اون این است که در زمان سابق مرحوم آقا توصیه می کردن در جلسات یک نوع میوه آورده بشه. اینو من فقط توضیح بدم به خاطر اینکه ممکنه در ذهن بعضی از دوستان که در زمان سابق بودند این مطلب رو براشون اشکال چیز بشه. ببینید مطلبی رو که ایشون میگفتن با اون چرا که ما داریم میگیم فرق میکنه. اولا در جلسات فرق میکرد. فرض کنید که اگر یه مهمان میومد منزل ایشون، ایشون اینطور نبود که یه میوه بیارن. خود بنده میرفتم چند جور میوه میخریدم یا آوردم میذاشتم جلوش، جلو خود آقا. اینطور نبوده. در عروسی ها و مجالس مختلف و عمومی ها اینجا نبوده. اونا چند جور میوه بود، به هر قسمی و به هر کیفیتی بود. اگه یه جور میوه است خب باید اونجا هم یه جور باشه دیگه. خب یه همچین چیزی نبوده، مسئله ای نبوده. فقط این قضیه مربوط به جلسات عصر جمعه بوده که در اونجا نظر بر توجه نفس بوده و نظر ایشان بر این بوده است که وقتی که خب یه جلسه برقرار میشه، خب نفسم دنبال بهانه میگرده دیگه، برای اینکه این طرف و اون طرف ذهن خودش رو از اون مسائل به چیزهای عادی و جزئی و اینها بیاره. چطور این که ما همیشه میدیدیم از این گونه مطالب میدیدیم. خب اگه قرار باشه بر این که مجلسی باشه و فلان و ذکر و توجه و اینها، خب بعدش هم بخواد فرض کنید که میوه های مختلف و اینها بیاد، نفس از اون حالت توجه به اینها تمایل پیدا میکنه و این هم یه چیز واضحی است، چیزی نیست که ما بخوایم انکار کنیم. و حالا اگر فرض بکنی که یه نفر بتواند این مسئله رو از خودش حل کنه، بالاخره افراد همه در یک ساعت نیستن، لذا اون حالت توجه میاد به فرض کنید که مسائل دیگه که خب باید روی این مسئله یه مقداری تأمل کرد. اون به این کیفیت بود که یه میوه باشه. خب وقتی یه میوه باشه، خب هم انسان تغییر ذائقه کرده، هم بالاخره یه مقداری خب چیزی تناول کرده و خیلی تفاوتی در حالش و در اون توجهش پیدا نمیشه. و حتی خودشون هم این اواخر حتی اینم به اصطلاح چیز کردن، گفتن که فقط فرض بکنی که چای باشه و علتش هم ما بودیم، یعنی علت این قضیه هم ما بودیم. ما یه روز رفتیم پیش مرحوم آقا، گفتیم که آه این در این جلسات برای چی اصلا میوه میارن این میوه؟ گفتن بله آقا بگو اصلا نیارن. خلاصه بدونیم که ما خرابکاری از ما بوده و فقط همون چایی کفایت است. ببینید حتی به این اندازه، همون مطلبی رو که عرض کردم خدمتتون، اون حالی که آمده، اون توجهی که آمده، حتی با یه خوردن میوه اون حال توجه از بین نره. خب چای خیلی مسئله نیست. خب چای مثل آب میمونه، همطوری خب الان آب انسان میخوره، فتماراج این آب که جلوی شما هست، تنگ آب و اینها، این انصرافی ایجاد میکنه؟ نه. خب چای هم تقریبا همینطوره. اما اگه قرار باشه فرض کنیم که بخوایم میوه بیاد، آدم میگه ها چی میخوام بیارن؟ پرتقال میخوام بیارن فرض کنیم، یا انگور میخوان بیارن، چای خوبه فلان چیزو بیارن، یا خراب شد. تا یه همچین چیزی اومد به ذهن، اون توجه و اون چیز چی شد؟ دستکاری شد. لذا میگن آقا اصلشو اصلا فرض کنی که خیرش بگذاریم به تو، میخوای سایر جا تو مجلس دیگه چند جور اب نداره، اما هر چیز جای خودش رو داره. اینجا فرض کنی که فقط با یه چایی چیز میشه و چایی هم بیارن خیلی فرقی نمیکنه، خیلی تفاوت میکنه. اینا نکاته ها، اینا نکاتیست که انسان باید بهش دقت کنه. چرا؟ چون بالاخره همینه، قانون اینه. برخلاف مسیر آب که ما نمیتونیم شنا کنیم، بی خود زحمت کشیدیم و انرژی رو خرج کردیم و بعد سر جای خود وایستادیم. تو رودخانه شنا کردید؟ رودخانه، رودخانه که در یک جریانه، هر چی زور بزنید بعد یه رو میمیرید سر جاتون، یا با یه مدین بر اون وقت هیچ حرکتی نکردید، جریان آب نمیگذاره که شما حرکت کنید. این مسیر رو هم خدا قرار داده، این تکوین رو هم خدا قرار داده، و این عرض کنم حضورتون که راه رو هم در این موقعیت خدا قرار داده. پس بنابراین این قضیه هست. اون مطلبی رو که مرحوم آقا می فرمودن یه جور مال اون زمان بود و با اون خصوصیات مال اون مجلس، ولی خودشون نسبت به افرادی که می اومدن در منزل مهمان بودن، مجالسی داشتن و امثال ذلک، خودشون به هیچ وجه یک همچنین مسئله نبود. و همونطوری که من عرض کردم، مسئله این بود که انسان نباید اسراف کنه، نباید افراط کنه، و باید این اندازه نگه دار که اندازه نکوست. بله، خب دیگر بیش از این به نظر میرسد که توفیق چیز را نداریم، توفیق مزاحمت، توفیق مزاحمت و چیز را به ما بیش از نیم ساعت اجازه ندادن امشب که صحبت بکنیم، لذا انشاءالله که برای بقیه مطالب انشاءالله برای مجالس بعد انشاءالله، هرچه خدا خواست و هرچه اراده او تعلق گرفت، ما باید عرض کنم حضورتون که مطیع باشیم. یک مطلبی رو خواستم خدمت رفقا خودم عرض بکنم، و اون این که بنده حالم این طور هست، و حالا خب بالاخره اینم از غیر آدمی زادیم دیگه، از چیزهای غیر آدمی زاد اینها، وقتی که صحبت میکنم ظاهرا این صحبت تأثیر میگذاره در خود وضعیت و حالم، و بعد از صحبت باید یک مدتی ساکت باشم و با کسی صحبت نکنم، و الا اون به اصطلاح چیز تأثیری که به اصطلاح خستگی که برام ایجاد میشه، اون شب و فردا ماندگار خواهد شد. لذا دوستان اطباء از بنده را مکلف کردن که خدمت رفقا عرض کنم در این جلساتی که مصدع میشیم، بعد از جلسه اگر شخصی مطلبی دارد، از جایی فرمایشی دارد، این رو به اصطلاح در کاغذی بنویسن و خلاصه با بنده از این نظر صحبت نشه. قبلا عذرخواهی میکنم، و خب چه کنیم دیگه، بالاخره وقتی که یک غیر کارامونم وضعیتمونم وضعیت غیر عادی هست، لذا خود دوستان خودشون میبخشن و خودشون با بزرگواری و کرامت این مطلب رو هم مورد رعایت قرار میدن. اللهم صل علی محمد.